أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يتفرغا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. بعد از بیان احکام خانوادگی فرمود اگر اینها خواستن از یکدیگر جدا بشوند، خداوند هر کدام از اینها را از اون سعه و گشایش روزی که دارد تأمین میکند و خداوند واسع است از در علم و قدرت و حکیم است که به چه کسی اعطا کند و چه اندازه اعطا کند. اما فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، این جمله در این بخشی که قرائت شد سه بار تکرار شد، این ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. تکرار این جمله برای صرف تأکید نیست، چون تأکید جاییست که یک مطلب باشد و سه لفظ همون مطلب واحد را برسانه، میشه تأکید. ولی اگر سه مطلب بود و برای هر مطلبی به یک اصل جامع استدلال شد، این تأکید نیست. در اینجا سه مدعا و سه مطلب است. مدعای اول این است که فرمود به این یتفرقا یغنی الله کلن من سعته و کان الله واسعا حکیما. چرا خدا واسع است؟ برای اینکه لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون مدعا، این هم دلیل. بعد هم فرمود ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، ما شما و گذشته ها را به تقوا امر کرده ایم و این تقوای حکم مشترکی است بین همه امت ها. اونگاه فرمود و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، به همه شما چه گذشتگان و چه شماها گفتیم که اگر تقوا پیشه نگرفتید، کفر عملی داشتید یا کفر اعتقادی که زمینه کفر عملی را فراهم کرد، آسیبی به خدا نمی رسانید. چرا؟ چون لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس اون هم یک مدعا و این هم دلیل که این لله ما فی السماوات و ما فی الارض استدلال است برای مدعای دوم. اونگاه فرمود این یشا یذهب کم ایها الناس و یأتی به آخرین، اگر خدا بخواهد شما را منقرض می کند و گروه دیگر را زنده می کند و نسل نو به بار می آورد. این مدعا یه دلیل طلب می کند، دلیل او هم این است که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس چون سه مدعا در این بخش ذکر شد و هر مدعای دلیل طلب می کرد، لذا این دلیل را در سجاد بازگو کرد. این تکرار نیست که برای تأکید باشد، این برای آن است که سه مدعاست و جامع هر سه مدعای اصل کلی است. چون اگر لله قبل نبود دیگه بدون واو ذکر می شد، اما چون قبل ذکر شده است به عنوان تمهید، گاهی بیان سبب قبل از ذکر مسبب است، گاهی بعد از او. چون بیان سبب قبل از ذکر مسبب است، با واو یاد شده است. همون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا و این یشه یزه بکن. خب قدرتش باید معلل بشه. چرا قدیر است؟ برای اینکه همه جهان ملک اوست. اگرم می فرمود قدیر هستم باز علت می خواست. اما وقتی بفرماید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، قدرت او را اثبات میکنه. خب این اشاره بحث. اما حالا جزئیات بحث. فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض که استدلال است برای قبلی. اونگاه که فرمود ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم، یعنی مسئله تقوا نظیر مسئله قسط و عدل جزء خطوط کلی اخلاق به فقه هست، مثل اصل روزه گرفتن که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اما خصوصیت روزه که در ماه رمضان باید باشد، 30 روز باید باشد، این ممکن است در ادیان و امم گذشته سابقه نداشت که فرمود من شهد منکم الشهر فلیصوم و من کان مریدن او علی سفر فعدت من ایام اخر. ولی اصل روزه گرفتن در گذشته سابقه داشته بود کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل اینکه اصل نماز هم در امم گذشته سابقه داشت. اصل عیسی فرمود رو اوصانی به صلات و زکات ما دوم تو حیا. اما خصوصیت هایی که در اسلام است ممکن است که در شرایع گذشته سابقه نداشته باشد. اینجا هم اصل تقوا و رعایت بندگی خدا این یه اصل کلی است، نسخ نشد که مثلا دستور تقوا مخصوص به امت مرحومه باشد و در امم گذشته سابقه نداشته باشد. این چنین نیست. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، این دستور تقوای اصل مشترک غیر قابل نسخ است. مطلع بعدی آن است که این که فرمود لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، این من قبلکم آیه متعلق به اوتوا الکتاب است یا به الذین؟ یعنی ولقد وصینا الذین من قبلکم و ایاکم، یا ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم؟ به هر تقدیر معنا تام است، ولی اگر ظرف باشد برای الذین مناسب تر است. یعنی ولقد وصینا الذین من قبلکم و ایاکم، که این یک حکم فقهی جامع است، به همه هم اعلام میکند که این یه اصلی است که بنده در پیشگاه پروردگارش باید با تقوا باشد. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی ولقد وصینا الذین من قبلکم و ایاکم، چی وصیت کردیم؟ ان اتقوا الله. بعد هم فرمود به ان تکفروا، حالا اگه کسی کفر ببرزد، این کفر یا کفر عملی است یا کفر اعتقادی. کفر عملی آن است که خود شخص از نظر اعتقاد موحد باشد و مبدأ و معاد و وحی و رسالت معتقد باشد، ولی در مقام عمل تمرد داشته باشد. نظیر اون چه در پایان آیه حج آمده است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی. این و من کفره همون کفر عملی است. یا اون چه که در مقبوله عمر ابن حنزل آمده است که حکم حاکم شرع حکم نافذی است، مثل حکم خود معصوم علیه السلام است. بعد فرمود الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله. این مضمون در اون مقبوله هست. اگر کسی حکم والی اسلامی یا قاضی اسلامی رو رد بکند، به منزله ارتداد است. این ارتداد عملی است نه ارتداد اعتقادی. خب هیچ معصیتی هیچ انسانی مرتکب نمی شود مگر روی تمرد که در مقام عمل متمرد است. و اگر کفر اعتقادی بود معاذالله که زمینه کفر عملی را فراهم میکند، کفر اعتقادی آن است که معتقد نباشد اصلا به مبدأ و معاد. خب. فرمود و این تکفرو، حالا یا در اثر کفر اعتقادی بی تقوا بودید یا نه موحد بودید ولی مسلمان فاسق بودید، که خود این فسق کفر عملی است. اگر کفر ورزیدید بدانید که هیچ ضرری به خدا نمی رسانید، یک هیچ نفعی هم عائد شما نمی شود، دو اما هیچ ضرری به خدا نمی رسانید برای اینکه لله ما فی السماوات ما فی الارض، و شما هم هیچ سودی نمیبرید برای اینکه اگر یک موجودی بخواهد به شما سودی برساند، اون موجود یا آسمانی است یا زمینی و همه اینها بنده خداست و طبق دستور او کار میکنند. پس شما ضرری به خدا نمیرسانید چون لله ما فی السماوات ما فی الارض، خیری هم نمیبرید برای اینکه لله ما فی السماوات ما فی الارض. درباره اینکه ضرری به خدا نمیرسانید، سوره مبارکه ابراهیم مشابه این مضمون را دارد. آیه 7 و 8 سوره ابراهیم این است که به استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذاب شدید. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند هیچ آسیبی به خدا نمی رسانند چون خدا ذاتاً بی‌نیاز است. خب این حمیدون یه پیام دیگری دارد، ولی شما با این کفرتون به خدا ضرر نمی رسانید و اگر بخواهید نفع ببرید اون هم مقدور نیست، برای اینکه همه موجودات تابع خدا هستند. فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرهاً قالتا اتینا طائعین. اگر همه موجودات مطیع خدا هستند، شما بخواهید از یک موجودی نفع ببرید مقدورتون نیست، چون ها بدون اذن خدا که کار نمی کنن که. مطلب دیگران است که چرا شما از قافل هستی جدایی؟ این لله ما فی السماوات ما فی الارض تنها بیان از وسعت ملک خدا نیست، بلکه بیان از وسعت تسبیح و عبادت بندگان خداست. لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض. فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرهاً قالتا اتینا طائعین. این طایفه از آیات همه نشون میدهد که همه تسبیح گوی حقن و شما چرا از غافل هستی جدا میمونید؟ شما در اون نظام تکوینیتون هم مسبحید، منتها تو اعتبارات تشریعی ممکن است کفر بورزید، وگرنه اصل هستیتون مسبح است، زبانتون مسبح است، دست و پای شما تسبیح گوی حق است، ولی این زبان اعتباری شما در اختیار شماست. بنابراین شما اگر هم بخواهید طرفی ببندید باید لااقل با خودتون موافق باشید. اصل هستیتون بنده خداست و مطیع او. فإن لله ما في السماوات و ما في الأرض. پس به این تکفرو فإن لله ما في السماوات و ما في الأرض و کان الله غنیاً. این کان الله غنیاً ناظر به آن است که نیازی به عبادت شما نیست. اون حمیدن ناظر به آن است که لله یسجد ما في السماوات و ما في الأرض. او ذاتاً محمود است، همه حمدگوی او هستند. خب چرا شما حمد او نگویی؟ اون نه تنها ذاتاً مستحق حمد است، بلکه بالفعل محمود است. همه موجودات ثناگوی او هستند و ثنای او را میگن. پس اون چه که در سوره مبارکه ابراهیم بود، یعنی آیه 8، با اون چه که در این آیه 131 همین سوره مبارکه نساء که محل بحث است که ما بکان الله غنیاً حمیدا، یه مطلب دارن. خدا از شما بی نیاز است، یک، و ذاتاً محمود است. اولا حامد است برای اینکه خودش رو حمد کرد، محمود هم هست چون همه اشیاء منشین لا یسبحو بحمده، نه تنها همه تسبیح گوی او هستن، همه حامد او هم هستن. جامع ترین آیه همون آیه سوره اسراء است که همون ام منشین لا یسبحو بحمدهی. تنها انسان نیست که در رکوع سجود میگه سبحان ربی الاعلا یا سبحان ربی العظیم و بحمده، بلکه هر موجودی میگه سبحان الله و بحمده. هر موجودی تسبیح او با تحمید آمیخته است. این هم در بحث قلب ملاحظه فرمودی، سر آمیختگی تسبیح با تحمید آن است که هر موجودی نقص خود را میبیند. این یک، هیچ موجودی نیست که خیال بکند کامل است، نقص هر موجودی برای او بیان است چون میداند محتاج است. منتها برخی خیال میکنند مستغنی هن. خیال میکنن که خودشون میتوانن اون حاجتشون رو برطرف بکنن و ولی هیچ کس خیال نمی کند که غنی است. غنی یعنی بی‌نیاز. اگر یه موجودی محتاج بود و چیزی که حاجت او را رفع بکند نداشت، چنین موجود رو میگن فقیر. اگر موجودی محتاج بود به چیزی که حاجت او را رفع بکند داشت، چنین موجود رو میگن مستغنی. به موجودی که اصلا محتاج نبود او رو میگن غنی. این فقط خداست، ذات اقدس اله است. ممکن است کسی خیال بکند که مستغنی است، ولی باید بداند که در کنار سفره نعمت حق نشسته است. ما بکن من نعمت فمن الله. خب پس هر موجودی برای او بیان است که محتاج است. این یه مقدمه. باید به کسی مراجعه کند که او محتاج نیست. این دو، نه تنها محتاج نیست بلکه توان اون را دارد که حاجت محتاجان را هم برآورده کند. این سه. ممکن است یه موجودی محتاج به غیر نباشد ولی مشکل غیر هم نتواند حل کند. اگر یک موجودی محتاج به غیر نبود، هرگز موجودهای دیگر به او مراجعه نمی کنند، مگر اینکه او یک کمال دیگر را دارا باشد و اون این است که بتواند رازق باشد. پس هر موجودی از موجودات جهان امکان به نقص خود آگاه است. این یه مقدمه. به کسی مراجعه و به موجودی پناه می برد که او محتاج نباشد. این دو. و به موجودی تکیه می کند که گذشته از این که موجود محتاج نیست، توان رفع حاجت را هم دارد. این سه. با حفظ این سه اصل به او مراجعه می کند و از او نعمت دریافت می کند و مشکل خودش را حل می کند. خب چون خود را محتاج می بیند به کسی که سبحان عن الحاجت است، یعنی منزه از حاجت است، مراجعه می کند. پس او سبوح است و قدوس. به سبوح مراجعه میکنه، نه به ناقص. یعنی به کسی که منزه از نقص است مراجعه میکنه. خب وقتی به او مراجعه کردن و نعمت را از او دریافت کردن، به شکرانه این نعمت ثناگوی اویند. پس هر موجودی تسبیحش با تحمید آمیخته است. این من شیئن الا یسحب بهو به حمدهید. این برهان مسئله است. اما اون آیات دیگر این نکته را که در سوره اسراء به عنوان جامع دارد ندارند. پس این سبحان ربی الاعلا و به حمده یا سبحان ربی العظیم و به حمده شعار همه موجودات است. این من شیئن الا یسحب بهو به حمده. وقتی همه اشیا تسبیح گوی او بودن، معلوم شد او غنی است. وقتی همه اشیا ثناگوی او بودن، معلوم شد که او ولی نعمت است. و این جمله یا ولی فی نعمتی زبان حال همه موجودات است. ولی نعمت همه اوست. پس او می شود حمید، همون طوری که حمید به معنای حامد است که حمد نفسه او فرمود الحمدلله. حمید به معنای محمودم هست، برای اینکه همه موجودات او را حمد میکنند. لذا فرمود ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا. این دو بخش از بحث گذشت. بخش سوم این است که حمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین. این تهدید است. تا کنون بیان این نکته را به همراه داشت که اگر کفر ورزیدید آسیبی به خدا نمی رسانید. الان دارد تهدید می کند که اگر شما را از بین بر چه کنید. این معنا مقدورتون هست که شما کنتم امواتن فا احیاکم، این درک بکنید، مقدورتون هست. چون لله ما فی السماوات ما فی الارض، بعد هم نه تنها قادر است بلکه وکیل تسخیری هم هست. حالا چه شما توکل بکنید چه توکل نکنید، ما چه توکل بکنیم چه توکل نکنیم، او وکیل کل شیء است. کارهای ما رو به عنوان وکیل انجام میدهد، بلکه ولی ما هم هست. چون وکیل تسخیری است به قول المطلق کارها رو انجام میدهد، لذا به دلخواه ما کار انجام نمیدهد، برابر مصلحت و مشیت نظام کار انجام میدهد. چه بهتر که ما او رو وکیل بگیریم به نام توکل، حالا که ما عاجزیم و قادر نیستیم مشکلمون رو حل کنیم، چه بهتر که به خدایی که علیم و غنی و حمید است مراجعه کنیم، به او رو وکیل خودمون قرار بدیم. این میشه توکل. فرمود اگر شما به او توکل نکردید و کره ورزیدید، او وکیل تسخیری شماست. بالاخره این وکیل مطلق است. چون وکیل مطلق است، شما رو میبرد یه دیگر میآورد. چون لله ما فی السماوات و ما فی الارض این مالکیت را دارد، این قدرت را دارد، وکالت را هم دارد. و کفا بالله وکیلا ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین. این که فرمود ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین، در دو قسمت قرآن این بیان شد. یکی برای بیان اصل قدرت و مالکیت ذات اقدس اله است و اینکه شما یه موجود ضعیفی هستید، خدا خواست شما رو میبرد و گروه دیگر میآورد. یکی در مورد دیگر است و این است که خداوند دست از دینش بر نمیدارد. شما اگر دین او را یاری نکردید، این طور نیست که خدا اجازه بدهد کفر عالم را بگیرد. شما رو میبرد، یه عده دیگر میآورد که حافظان دین او و عارفان دین او باشند، شما نشد دیگری. گروهی از مفسرین اینا پنداشتن که این آیه ناظر به اون مطلب اول است که اگر خدا خواست شما رو میبرد، یه عده دیگر میآورد، در حالی که آیه در اون سیاق نیست. آیه نمیخواهد قدرت نمایی خدا را بیان کند که خدا میتواند شما رو ببرد، نسل دیگر رو به بار بیاورد. آیه میخواهد بگوید که خدا دین خود را حفظ میکند. شما اگر کفر ورزیدید، تقوا پیشه نکردید، شما را میبرد، یه عده مؤمن متقی میآورد. لذا این آیه مطابق با سوره ابراهیم نیست، بلکه مطابق با سوره 47 است که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در سوره ابراهیم آیه 19 این چنین است: الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. بیان اصل قدرت حق است. فرمود مگر ندیدید که خدا شما را آفرید و میتواند شما را ببرد و گروه دیگر بیاورد. الان سخن در باره قدرت مطلق خدا نیست، سخن در حیاست و حفظ دین خداست. این آیه محل بحث مطابق با سوره 47 که بنا مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است مطابق با اوست. آیه 38 سوره 47 این است: ها انتم ها اولائ تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. حالا شما اگر اعراض کردید، خدا دست از دینش بر می‌داره؟ این چنین نیست. شما نشد دیگری. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. شاهد این معنای دوم گذشته از نظم سیاقی که در خود آیه است، چون آیه دارد علیه کفر و به سود تقوا سخن می‌گوید، شاهدش این است که زمخشری در کشاف نقل کرد، بعد از زمخشری دیگران هم نقل کردند که وقتی این آیه نازل شد، این یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دست مبارکشون رو دوش سلمان اشاره کردند، فرمود که انهم قوم هازا، مردمی از ایران میآیند و حافظ دین خواهند بود. خب این برابر اون آیه آخر سوره 47 در می آید که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. مشابه آیه دیگری است که فسوف یأتی الله بقوم، اگر شما اعراض کردید، خداوند یک گروهی را می آورد که اونها محبان خدا هستند، محبوبان خدا هستند، نسبت به مؤمنین متواضعند، نسبت به کفار خوی تهاجم و سلحشوری دارن. چون تقوا ورزیدن و پرهیز از کفر هم شامل مسائل خانوادگی است هم شامل مسائل اجتماعی. لذا فرمود که مسئله رعایت تقوا جزء اصول کلی ادیان الهی است که ولقد بسین الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. در این محور برهان قائم میکند که اولا تقوای دستور عمومی است به همه ادیان و ملل، به همه ملل گفته شد، گرچه دین عند الله اسلام است بیش از یکی نیست، و اگر کسی تقوا را از دست داد و کفر ورزید، خواه کفر عملی خواه کفر اعتقادی، این چنین نیست که خدا دینش رو رها بکند بگد حالا این مردم که دست از دینشون برداشتن ما هم رها کنی، این طور نیست، بلکه گروه دیگر را می آفریند که حافظ دین او باشند. این یشه یذهب کم، یعنی شما را می برد، چون شما که دین را حفظ نکردی، خدا کسانی را می آورد که حافظان دین او باشن. نظیر همون آیه 38 که انت تولا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، یا نظیر اون آیه دیگر که فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمن عزة علی الکافرین. خب اون اگر باشد اون را در همون سوره مبارکه 47 برهان و مسئله را اقامه کرده است که لو یشاء الله لانتصر منهم لکن لیبلو بعضکم ببعض، یعنی اگر خدا بخواهد میتواند دینش رو یاری کند با معجزه با الجا و مانند آن، ولی بشر کامل نمیشود. بشر وقتی کامل میشود که با آزمون الهی امتحان بشود. حالا خدا اگر یه در امتحان کرد اونا از امتحان رفوزده شدند و سرپراز بیرون نیمدن، کتب علیکم القتال بابا کرهون لکم و اصا ان تکره و شعن بابا خیرون لکم و اصا ان توهب و شعن بابا شعن لکم. حالا خداوند قتال را بر یک عده واجب کرده است، اونها در امتحان موفق نشدن، فرار کردن، خدا دست از دین بر میدارد یا نه یه عده رو خلق میکند که یحب هم و یحبونه اشد و علال کفار رو همه و بینه هم، این چه این قاعد بود دیگر؟ این یه امر اختیاریست، بشر خودش باید کسب بکند، وگرنه میشود جبر و بی اثر. با جبر اگر کسی را وادار بکنند که محب بشود، این کمالی برای اونی است. خود بشر در سر دوراهی قرار دارد، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یا هدیناه و نجدین و مانند اون. بنابراین بر اساس اون مطلب که لو یشاء الله لن تسر منهم ولکن لیبلو و بعضکم به بعد، خداوند افراد را می آزماید تا هر کسی که حافظ دین الهی بود در اون امتحان سرفراز براید، و اگر کسی حافظ او نبود که مردود می شود. خب خدا به وسیله اینها حفظ میکند، ابزار کار بشرن. لذا در قرآن به پیغمبر میفرماد بینکه خدا و مؤمنین حافظ دین تو بودن، بعد برای حفظ اون توحید میفرماد مبادا کسی خیال کند که برای حفظ دین دو عامل وجود دارد، یکی خدا و یکی خلق خدا، بلکه خلق خدا ابزار فرمان الهی هن. پس اگر در بخشی از آیات آمده است که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و مؤمنین برای حفظ دین کافی است، در بخش دیگر اینو توجیه کرد، فرمود به اینکه گفته شد خدا و مؤمنین، ها در طول همان نه در عرض هم، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. لذا بعدن انسان احتمال میداد که یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، این من عطف بر الله نیست، یعنی الله و مؤمنین حسب و کافی هست، بلکه مؤمنین عطف بر کافر حسبک است، یعنی برای تو و مؤمنین خدا کافی است. این تدبر در آیه است، هر دو هم درست است، اما اون کسی که معنای دوم را از آیه می فهمد که برای اولین بار نمی فهمید که بعد از جمع بین آیات با دید موحدانه وقتی به خدمت آیه می رود می بیند که حتما این المؤمنین عطف بر کاف است، دیگه به فکر حرف ابن هشام در مغنی نمی افتد که آیا می شود چیزی رو بر زمین عطف کرد، که او از شافعی نپرسیدم سال این مسائل. باید یه مغنی دیگر روی معارف نوشت که آیا می شود اسم ظاهر را بر زمین متصل عطف کرد یا نه، او گرفتار شعرهای دیگه است. اما وقتی که فرهنگ توحیدی شد، یه معارف قوی تر شد، ادبیات هم عوض می شود. غرض آن است که بار اول نمی شود فهمید که حسبک الله و من تبعک، که این من عطف بر کاف است، بلکه به حسب ظاهری است که خدا و مردم. چون که الان خیلی ها وقتی می خوان از انقلاب اسلامی سخن بگوین، می گوین سه چیز عامل است بود: مکتب بود، رهبر بود، وحدت مردم بود. اینا حرف های متوسط است، نه حرف های نهایی. وقتی دوباره به خدمت قرآن می روان برمه که هوالذی ایدک بنصرهی بالمؤمنین لله جنود و سماوات و الارض، نمی شود گفت عامل انقلاب سه چیز است در عرض هم. همه اینها ابزار کار خدایان. هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، این چنینن. بعد هم یه قدری که جلوتر رفتیم می بینیم به این که خدا و پیغمبر می فرماد که اگر نبود توفیق من تو هم می لرزیدی. لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. این مرحله سوم است. هر سه حق است. این محصول تدبر در آیات است. اینا را نمیگن تأویل قرآن. تأویل قرآن چیزی دیگه است. اینا معانی قرآن است، باطن قرآن است، مصادیق قرآن است که یکی پس از دیگری ظهور میکند. تأویل قرآن چیز دیگه است. الحمدلله رب العالمین.